این دلیل برای این هستش که مشخص مردم مشارکت خوبی رو در کشف تخلفات دارن. یه نکته مهمی که باید ما باید
ولی کافی نیست آقای نیکمنش، به نظرم کافی نیست این مشارکت مردم.
باید بدونیم شما هم باید به ما کمک کنید، هم سامانه 124 ما، هم تلفن گویای 124، هم تلفن های سراسر کشور، حتی شبکه های استانی و شهرستانی و محلی هم باید این پوشش خبری رو داشته باشن که به مردم این اطلاع رسانی رو داشته باشن که بدونن که مردم کجاها باید شکایت کنن. یه نکته دیگه این که باید عرض کنم راجع به این که این زنجیره به نفع اصلا یه همپوشانی از تولید کننده، از شرکت پخش، از خود خرده فروشی تعویض روغن ما باید داشته باشن، استفاده از همون سامانه جامعه تجارت هستش. سامانه جامعه تجارت حقوقی که ارزان بزرگ شما روغن پایه تبدیل به ارزان بزرگ شما روغن خودرو میشه، بعد میاد توی چرخه عمده فروشی و چرخه شرکت پخش، همه اینا یعنی به روز و به ساعت و به موقع این سبز بشه در سامانه جامعه تجارت. حلقه ای که بعدی که خریداری میکنه از این ارزان بزرگ شما ثبت کنه و اون یه خروجش رو انجام بده، بعد در نهایت حلقه خرده فروشی که ما میرسه، اینا مشخصه که این نو کالا، این محصول، این چنگوتیه بر فرض مثال در سامانه جامعه تجارت من واحد صنفی هم ثبت کنم، بعد از این که اومدم تمومش کردم و اومدم ازم به مصرف کننده نهایی دادم، اونم دوباره خروجشو و ثبت مجدد خروجشو توی سامانه جامعه تجارت انجام بدهم.
بله.
این باعث میشه که توی این سامانه رصد و پایش خوبی بشه و بتونیم یک محصول ازم بوزه شما درست و با کیفیت مطمئن باشیم که از خود تولید کننده اصلی اومدیم این خریداری کردیم، چاره جز این نداریم، باید به سمت این سامانه بریم و این سامانه رو ازم بوزه شما بین خودمون، بین همه این زنجیرها باید اینو ثبت و به نحو احسن انجام بدن.
بله.
و از این اطمینان خاطری صورت میگیره که من نوعی وقتی این کالا را دارم ثبت سامانه جامعه تجارت میکنم،
بله،
از ید قبل، از حلقه قبل، از زنجیره قبل دارم خرید میکنم، پس قطعا این خرید من خرید درستی هستش و ازم بزرگ شما محصول منم 100% محصول
مطمئن
درستیه، مطمئنیه و غیر استاندارد و تقلبی نخواهد بود.
خیلی
و از اون طرف هم به مصرف کنندم اگر داریم میگیم که کد ملی تو بر فرض مثال اعلام کنید که من توی سیستم خودم ثبت کنم، اونم ناراحت نخواهد شد، بدونن که بدونن از این کد ملی یا به هر شکلی از مشخصات اسم فامیلی فردی میخواد این خود رو خورده فروش ما بنویسه که من در این سامانه ثبت کردم، حداقل بدونی که بابت اینی که من این محصول خوب و داخل موتور خودروی این آقا از بوده شما وارد کردم.
اجازه بده آقای میکنش. بله خواهش میکنم بفرمایید.
از طرف دیگه هم اینو استحضار دارید، ما تمامی واحدهای صنفی ما که مشمول از بوده شما سامانه جامع ثبت سامانه جامع تجارت هستن کد نقش دارن و از بوده شما از این کد نقشی که دارن سامانه جامع تجارت در اختیار خودشون هستش.
داره.
و میتونن استفاده کنن. فقط این حلقه ها باید همپوشانی داشته باشه، یک همکاری و همراهی لازمی رو بین این حلقه ها، این زنجیرها باید نسبت به همدیگه داشته باشه.
بله خیلی متشکرم. ما بارها در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد به مردم توصیه کردیم که حتما هر جای مراجعه میکنن یک فاکتور رسمی با مهر بگیرن که چی خریدن، با چه مشخصاتی، چه قیمتی، که بعدن قابل پیگیری باشه. از شما خواهش می‌کنم آقای نیکمنش و آقای عباس‌آبادی روی خط تلفن همراه ما باشین، مردم هم حرفهایی دارن برای گفتن.
خرید این روغن موتورها رو داشتم، البته در شرایط اضطرار و از مغازهای بین راهی و خیلی هم تجربه تلخ شد برام. ولی اون چه که میخوام بگم اینه اگر همون نظارتی که به فروشگاه های سطح شهر میشد روی فروشگاه بین راهی هم میبود، جلوی خیلی از این کلاه برداری ها گرفته میشد.
یکی از دوستان هم با شماره 992-481-54 نوشتن با سلام، تعویض روغنی ها اگر به دوربین مداربسته مجهز بشوند خوب است، زیرا صاحب اتومبیل می تواند او را کنترل کند. گلاغا سانی از گیلان این رو برامون نوشته.
الان بحث روغن موتور هست که چطور بفهمیم رو کدوم روغن موتور سالمه و کدوم حالا مثلا کسی که در این خدمات رو میده سالمه. خب مردم که عموما نمیشناسن، اما اتحادیه ها اون برحال عناصر و اجزای سازمانی یا حالا خصوصی که با این اخشار در تماسن، من نمیدونم، ما همش دنبال خلاف میگردیم ولی اونی که خلاف نیست اون رو برجسته نمی کنیم. چرا آدم خوب و حسابی رو معرفی نمی کنیم به جامعه؟ چرا به ایشون جایزه نمی دیم که دیگران ادب از کی آموختی از بی‌ادبان؟ چرا این کار رو نمی کنیم؟ تشویق هم نقش داره بلکه سازنده تره. من یعقوبی هستم از گیلان، روستای کلرمه، جاده ماسوده.
با سلام، من هر روز در مسیر به سمت محل کارم برنامه شما رو گوش میکنم. امروز با اینکه تعطیل اعلام شده ولی من توی خونه هم برنامه‌تون رو دنبال میکنم. در مورد روغن موتور تقلبی، نظر من اینه که با توجه به تعداد بالای خودروهای کشور، طبیعیه که یک عده سودجو برای پولدار شدن اقدام به فروش روغن‌های تقلبی میکنن. ولی خب مصرف کننده اگر برای تعویض روغن به نمایندگی مجاز مراجعه کنه یا حداقل سراغ تعویض روغنی های شناخته شده بره، نه جاهایی که از شکل و شمایل مغازش هم مشخص طرف میخواد یه جوری سرت کلاه بزنه.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
یکی از دوستان هم پیامک زدن 913-794-46، گفتن که در تمام موارد باید نظارت وجود داشته باشه، در مورد روغن موتور هم باید این اتفاق بیفته و حالا پیشنهاد دادن که انواع سوخت از بنزین و گازوئیل و نفت سفید تحت تولید و توزیع شرکت ملی پخش واگذار بشه با کارت ملی. خود سخت میشه ما همه چیز رو بخوایم به این شکل انجام بدیم، ما باید روند رو اصلاح بکنیم که این اتفاقات به طور اتوماتیک اصلا نیفته تو زندگی ما و مردم دچار مشکل نشن. اجازه بدین صحبت بکنیم، علاوه بر مهمانانی که روی خط تلفن هستن، آقای عباس آبادی نایب رئیس اتحادیه لاستیک و روغن تهران، آقای نیکمنش معاون بازرسی نظارت اتاق اصناف ایران، سرکار خانم پروین نباتی مدیر کل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت معدن و تجارت هم به جمع ما اضافه شدن که با ایشون هم گفتگو می‌کنیم. خانم نباتی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. امروز صحبت ما در مورد روغن موتورهای تقلبی است که بعضن مردم دچار خسارت‌های خیلی شدیدی میشن. شما به ما بفرمایید که در اداره کل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت معدن و تجارت چه نظارتی وجود داره که این اتفاق برای مردم نیفته و کالای تقلبی وارد بازار نشه؟
بله خب همونطور که مستحضر هستید، وزارت صنعت معدن تجارت مسئولیتی که در ارتباط با یک کالا داره بین معاونت‌های مختلفش تقسیم میشه. در دفتر مدیر مجموعه معاونت صنایع هست و موضوع تولید در واقع روغن موتور با کیفیت در مجموعه ما هست. خب ما پایش میکنیم که حتما روغن موتوری که تولید میشه روغن موتوری باشه که استاندارد ملی رو در واقع پاس میکنه. مستحضر هستید روغن موتور به دلیل اهمیتی که در حمل و نقل و ایمنی خود رو داره، داره استاندارد اجباریه.
و استاندارد ملی، ببخشید خانم مهندس، استاندارد ملی یا استاندارد بین المللی داره؟
هم استاندارد بین المللی داره، هم استاندارد ملی داره و استاندارد ملیش اجباریه. و بنابراین واحد تولیدی که معمولا اون بخش اعظمی از در واقع نیاز کشور رو پالایشگاه‌های روغن‌سازی، چهار شرکت بزرگ روغن‌سازی تامین می‌کنن، البته شرکت‌های دیگه‌ای هم هستن ولی عمده نیاز کشور رو شرکت‌های شناخته شده در واقع تامین می‌کنن و با توجه به در واقع دستورالعمل‌هایی که سازمان استاندارد داره، من فکر می‌کنم امروز تو این جمعتون نماینده محترم سازمان ملی استاندارد خالیه ولی حالا من خدمتتون توضیح میدم که یک تولید کننده تو مراحل مختلف در واحد کنترل کیفیش این محصول رو باید در واقع پایش کنه. مواد اولیه قبل از اینکه اصلا ورود پیدا کنه به کارخونه باید تست بشه در تست های میان فرایندی دارن، محصول نهایی و قبل از بسته‌بندی، و بسته‌بندی ها هم حتی استانداردهایی دارن که روش مواردی درج بشه و کدهای منحصر به فردی درج بشه که مشخص بشه این از یک واحد تولیدی معتبر تولید شده. و من فکر میکنم تا اینجا یه کار رو خب حالا ما اطمینان داریم، ولی این کفایت نمیکنه. همونطور که خودتون و مهمانان عزیزتون در واقع اشاره فرمودین، این یک زنجیره است و کل فرآیند باید در هماهنگی با هم باشه تا به خریدار هم و مصرف کننده هم در واقع روغن با کیفیت دستش برسه. خب این سامانه جامعه تجارت خب نقش مهمی رو من فکر میکنم تو این مسئله ایفا کرده. چون تولید کننده وقتی که میفروشه باید ثبت کنه، خریدار که میخواد بخره باید ثبت کنه، این کاملا رهگیری میشه اون کالای تولیدی با کیفیت. و اگر در واقع مصرف کنندگان از مراکز معتبر و دارای پروانه کسب صنفی در واقع این رو خریداری کنن و یا زمان تعویض روغن هم به مراکز معتبر در واقع مراجعه کنن، من فکر میکنم این مشکلات حداقل میرسه و در واقع تلاشی هم که برای تولید روغن با کیفیت شده به نتیجه میرسه.
بله همینطور که شما میفرمایین، ولی به هر حال یک حلقه مفقوده در این زمینه وجود داره که ما با این گزارشات مواجه میشیم و میبینیم که بعضا افراد دچار مشکل شدن. این حلقه مفقوده بین کدوم سازمان ها یا نهاد ها یا حالا مراکز غیر دولتی و اصناف و اتحادیه ها و اتاق هاست؟ به نظر شما چی میشه که این اتفاق میفته برای مردم که اتفاق ناخوشایندیست؟
من در راستش برداشتم فقدان یک حلقه نیست، شاید گاهن هماهنگی ها به اندازه کافی نباشه. یعنی حلقه ها همه هستن، ایجاد شده، در طی زمان سعی شده که مواردی که لازمه اضافه بشه، شاید هماهنگی بیشتری لازمه به خاطر اینکه نهادهای مختلفی درگیر قضیه هستن. شاید خود صنف این در واقع صنعت باید تلاشی بکنه که این هماهنگی رو به خاطر اینکه نفع بیشتر رو خودش میبره. یعنی یه تولید کننده اگر محصولش رو به صورت تقلبی کسی دیگه بیاد عرضه کنه، خب به هر حال ضرر اصلی رو این شرکت به اعتبار این شرکت در واقع زده میشه، علاوه بر اینکه به هر حال مصرف کننده عزیزمون هم ممکنه که با روغن تقلبی در واقع با مشکلات مختلفی مواجه بشه. به نظر من میاد هماهنگی بیشتری بین نهادها و همینطور بخش دولتی و بخش خصوصی تولید کننده و سیاست گذار لازمه که صورت بگیره.
بله. حالا یه سوالم از یکی از شنونده های محترم به دست ما رسیده که در مورد روغن های سوخته آقای عباس‌آبادی یه توضیح به ما دادن یا آقای نیکمنش بودن یه توضیح به ما دادن، ممکن شما هم به ما بفرمایید که از نظر استاندارد این روغن های سوخته چی کار باید بکنن باهاش و آیا استفاده مجددش برای حداقل محیط زیست مشکل ایجاد نمیکنه؟
در واقع روغن های سوخته یا روغن های کار کرده جمع‌آوری میشه. در واقع اصناف و اتحادیه ها و انجمن هایی هستن که در جمع‌آوری روغن های کار کرده کار میکنن. بله. و برای بازیافت اون یه صنعت قدیمی ما داریم در کشورمون. بله. بازیافت روغن موتور رو در کشور داریم که محصول نهایی اونها هم اتفاقا با کیفیت هست و شرکت های شناخته شده در زمینه بازیافت روغن موتور هم داریم. اونها بله. اون محصول در واقع روغن موتور تصفیه دوم میگن به اون، یعنی محصولش روغن موتوری هستش که از بازیاف تهیه شده. این محصول هم با کیفیت هست، اون هم باید استاندارد رو در واقع میت کنه و نه هیچ ضرری اونها هم به روغن موتور نمیزنن. روغن سوخته نمیشه دوباره استفاده کرد، روغن کار کرده نمیشه، ولی روغن حاصل از بازیافت اونها رو چرا میشه. و فقط یه موضوعی رو که باید رعایت بشه، روغن ها با توجه به فصلی که مصرف میشه، با توجه به نوع خودرویی که استفاده میکنن، باید روغن های مناسبش انتخاب بشه و در کارکرد های مناسب هم تعویض بشه.
بسیار خوب آقای نیکمنش، میخواستم صحبت های پایانی شما رو هم در این زمینه بشنوم که مردم بدونن که شما حواستون هست و دارین نظارت لازم رو بر حالا اون مراکزی که دارن این کار براشون انجام میدن انجام میدین.
ما خواهشمون از مشتریان عزیز اینه که حتما به فایده های سنسی دارای پروانه کس مراجعه کنن. حتما ازم بوزه شما ازشون فاکتور رسمی که چه اقداماتی رو تو تعویض روغن انجام دادن، چه خدماتی رو ارائه کردن، از خود واحد صنفی، از فرد صنفی عکس کنن و بگیرن داشته باشن. نهایتش اگر از قبل این تعویض این روغن خسارتی به ماشین به بار اومد، حداقل بتونن پیگرد قانونیشون انجام بدن. ما هم در اتاق اصناف ایران و سراسر کشور، اتاقای اصناف سراسر کشور، بازرسیامون فعال هستن. قطعا مطمئن باشن که با یک برگ آچار کوچیک نهایتش یه شکایت ازم بوزه شما نوشته بشه و ازم بوزه شما حتی اگر فاکتور فروش یا فاکتور همین خدماتی که ارائه کردن بعضا فرد صنفی ارائه نکرد، هم اینو تو شکایتشون اعلام کنن که علاوه بر اینکه بر فرض مثال بنده درخواست کردم، این فرد صنفی به ما فاکتور ارائه نکرده، مطمئن باشید بازرسامون از زن بزرگ شما اون فرد صنفی رو تحت تعقیب قرار خواهند داد و احقاق حق هم انشالله خواهد شد.
خیلی متشکرم. آقای عباس‌آبادی شما هم صحبت های پایانیتون رو بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که در رابطه با روغن های سوخته که جمع‌آوری میشه، خب اینها میره برای یه مسیر بازیافت یا تصفیه مجدد. بله. خب این میره گرانروی، برای مسیر گرانروی، برای اینکه ویسکوزیته مجدد روش اعمال بشه، ادیتیو یه سری عناصری بهش اضافه میشه تا دو مرتبه بشه این در مسیر روغنکاری برای خودروهای سبک‌تر یا موارد سبک‌تر استفاده بشه. این من توصیه می‌کنم که حتی روی بشکه اینها قید بشه که این روغن تصفیه دومه.
بله.
حتی روی ظرفا و گالون‌هاش قید بشه که مردم بدونن چه محصولی دارن می‌خرن و چه محصولی دارن استفاده می‌کنن.
بله.
یه پیشنهاد ما هم میشه به هم اعضامون دادیم، هم این پیشنهاد رو به مردم عزیز میدیم، ظرف روغن که استفاده شد اینو امها کنن، اگر گالون سوراخش کنن، اگر فلز اینها رو از اون مسیر قبلی که سالم بوده خارجش کنن، اینو به
طوریاتن
ببرن که دو مرتبه افراد در استفاد سوجو قرار نگیره. چون افراد سوجو همین ظرف رو دو مرتبه برمی‌دارن
پر می‌کنن،
هم هست که واسه بله یه برند خاص یه برند باشه
اینو
بله. پر می‌کنن، دربندی و والس انجام میدن، تشخیصش برای مردم سخته.
خیلی متشکرم از شما آقای عباس‌آبادی، از شما سپاسگزارم. آقای نیکمنش از شما هم بسیار سپاسگزارم. سرکار مهندس نباتی از شما هم خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. با آرزوی موفقیت برای شما سه بزرگوار خداحافظت. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز این لحظه با ما همراه بودین و این برنامه رو شنیدین. امروز در مورد روغن موتورهای تقلبی با شما صحبت کردیم و با مسئولینی که مرتبط با این موضوع هستن. فردا همونطور که متوجه شدین در مورد نقش سازمان های خیریه در توسعه اقتصادی اجتماعی با شما صحبت خواهیم کرد. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارت.
بکن روی رضا جان صفا می پذیرد، دل اینجا فروغ خدا می پذیرد. اگر درد من دی بیا بر در او، اگر درد من دی بیا بر در او، که هر درد اینجا دوا می‌پذیرد. من کن نگاهی که جان از نگاه صفا می‌پذیرم.
شب آرامی رو برای شما همراهان رادیو اقتصاد آرزومندم. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 منعکس بکنید. قطعاً نظرهای شما مخاطبان رادیو اقتصاد ما رو در پیشبرد و بهبود برنامه‌ها یاری خواهد کرد. کماکان با ما همراه باشید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نه نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتوم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتوم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتوم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتوم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از اونجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می‌شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می‌بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و